بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم القاتلین الظالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنه انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این وقت محترم در این مکان مستطاب در جمع شما عزیزان باشم. از بزرگوارانی که باعث و بانی این نشست شدن، بزرگواران در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در شاخه مشهد، خصوصا از دای مرواری و تیمی که من اسامیشون رو در ذهن ندارم و عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم و از شما بزرگواران که رکن رکین جلسه هستید و جلسه با شما شروع میشه. همونطور که تو فضاهای مجازی هم ملاحظه کردید، موضوع بحث من روششناسی اجتهاد امام خمینی در مسائل مستحدث است. ظاهرا یک نشستی سالا یک هفته اگر اشتباه نکنم در واقع در ارتباط با همین مکتب فقهی امام خمینی است. حالا این بخشش سهم ما شده، دوستان خواستم که من صحبت کنم روششناسی اجتهاد امام خمینی در مسائل مستحدثه، مسائل نوپدید. نکاتی رو مقدمتاً عرض میکنم به اختصار و سریع بگذاریم چون حرف خیلی داریم. ظاهراً به این شکلم هست که در قسمت اول بحث ارائه میشه، یه فرصت استراحتی داده میشه، اگر دوستان سوالی هم دارن یادداشت کنن. در اون قسمت دوم سوالات پاسخ داده میشه. حالا نمیدونم کنترلم هست، عزیزانی که بیرون حضور دارن و سوالات اونها کنترل میشه که پاسخ بدیم. قاعدتا اینطوریه دیگه، حالا نمیدونم آیا برای همینطوره دیگه، از بیرون هم کسی حضور داره؟
بله، آن دارید نگاه میکنم. سوال روز گذشته مثلا
نکردم. بسیار خوب، حالا درست دارم میگم، بحث میشه تمام میشه، یه فرصت استراحتی داده میشه، بعد دوباره یا نه ادامه پیدا میکنه کلاس ما.
تمام که میشه یعنی انتهای این ساعت اولی چند تا سوال هم داشته باشم انجام میدم، بعد استراحت، بعد باز ادامه میدم.
بله، ادامه یه مطلبی نیست دیگه، ادامه سوال، اصلا سوالا بره برای لاین بعدی. بله، اینجوری میشه، حالا بحث خیلی مفصله، میشه ادامه بید تا ببینید چی میشه. حالا ببینید آقایان، اگه خواهرانم هستم در شکل آنلاین، خواهران گرامی، پدیده روششناسی، حالا گاهی گفته میشه متدولوژی یا علم المنهج، پدیده مبارکیه. من نمیخوام حالا روششناسی رو تعریف کنم چون قبلا جاهای دیگه گفتیم و قاعدتا شما هم آشنایید دیگه، اما راجع به فواید و ثمرات روششناسی، برای اینکه شما تحریک بشید به این کار و دنبال کنید و به این کلاس اکتفا نکنید. کتاب روششناسی هم که همین اخیراً از ما چاپ شد اومده تو بازار، میتونید ببینید. خیلی پدیده پرفایده‌ایه، پدیده مبارکیه. من این خاطره رو جاهای دیگه هم گاهی گفتم، حالا برای شما هم عرض میکنم. ما سالهای 58 59 که مکاسب میخوندیم، من سعی میکردم بعضی حواشی رو ببینم، مثل حاشیه ایروانی رو. مرحوم ایروانی خب حاشیه داره بر مکاسب، میدونید حاشیه خوبی هم هست، قابل استفاده هم هست، خیلی قابل استفاده است. اگر مشغول مکاسبید خودتون از این حاشیه محروم نکنید با عدم مراجعه. من میدیدم بعضی وقتا حمله میکنه، حتی حمله علمی، حمله مؤدبانه به شیخ انصاری که آقا این چه روش بحثیه، مثلا در شرط فاسد مفسده یا نه. میگه شما ادله دو طرف رو آوردید، اونایی که میگن مفسده شرط فاسد و اونایی که میگن شرط فاسد مفسد نیست، ادله دو طرف رو آوردید، ادله یه طرف رو زمین زدید، ادله یه طرف رو پذیرفتید. خب دیگه انتظار میره که یک نظر روشن قاطع بدید و رد بشید. یه دفعه میگی لاکن الانصاف، بعد شروع میکنید بعد از لاکن الانصاف یه چیزایی میارید که دلیل نیست ولی خب روش حساب میکنید شما، مثل شهرت مثلا. خب شهرت رو دستگاه فکری شیخ انصاری که اعتبار نداره، ولی خب میارید. نمیدونم بعضی از اعتبارات عقلی رو میارید، یه خبر ضعیف چون ابن ادریس قبول کرده میارید. خب اینا که دلیل نیست و بعدم یا متوقف میشید در اظهار نظر یا حتی برخلاف قبل از لاکن الانصاف نظر میدید. خب این چه روشیه؟ ایشون معترضه، آقای ایروانی معترضه. یا من خودم یه مثال براتون بزنم، در بحث نگهداری صور مجسم، صور مجسمه، میدونید یه بحثی ساختشه، نقاشیشه، ساخت تصاویر مجسم، مجسم سازی، یه بحث نگهداریشه. بعد مرحومش که ترازو درست میکنه برای ادله جواز و ادله من، یه سری میاره تو ادله جواز، خب بعضیاش دلیله اما بعضیاش دیگه دلیل نیست، دلیل نماست، حتی دلیل نما هم نیست. این طرف هم که میاد وحش من رو میارید، به همین ترتیب عمل میکنید و البته اونجا در نهایت تمایل داره به جواز. خب یه فقیه به نظر شما حق داره ادله ای رو بیاره که خودش دلیل نمیدونه؟ مثلا شهرت، شهرت رو عرض کردم شیخ ممکنه جابر بدونه که میدونه اما سند براش قائل نیست، برای شهرت کارهای سندی قائل نیست، ولی خب خیلی جاها میاره دیگه، دیدید تو فقه میاره. ببینید این مدل ها و این به اصطلاح تعینات باعث شد که طلبه ای مثل من به این فکر بره که نکنه یه روشی خودش این کار، توجه میکنید؟ و اعتراض مثلا جناب ایروانی به خاطر عدم توجه به روش شیخه و همینطور هم هست که حالا که بعد از بیش از مثلا فرسان 45-6 سال که از اون خاطره میگذره و صدها ساعت، بگم هزاران ساعت دنبال کردن مسئله و بعدم کتاب روششناسی، الان به همین باور من رسیدم که این روش شیخ اینه. یعنی شیخی که شما دارید مکاسب شو حالا یا میخونید یا حتی شنیدم بعضا تدریس میکنید، شیخ متعلق به مدرسه صناعت محور ریاضی صغرا کبرا نتیجه نیست. شیخ متعلق به اینو به دست اون بر من به من نزنه بعد آیه زمین بکش. شیخ متعلق به مدرسه، حالا تعبیری که من به کار بردم ممکنه تعبیر قشنگتری شما جوانا پیدا کنید، مدرسه تجمیع زنونه. یعنی مرحوم شیخ میاد یک زنون متراکمی رو جمع میکنه، زنونی رو جمع میکنه و گاهی مطابق بعضی از تعابیرش به اطمینان میرسه و فتوا میده، یا به خیر و طرق المیسره میرسه که همه اینا بس داره، همه اینا گفتگو داره و بازم فتوا میده. البته ممکنه یه جام فتوا نده، با انشاءالله ماشاءالله قضیه رو تمام کنه و رد بشه. ببینید روش شناسی رو فضلا به ما که بزرگان نگفتن، دوره شما که بودیم، دوره های شما، اگر دیگه مثلا خودمون ذهنمون میرفت و گیر میداد و کار میکرد، وگرنه ما بزرگانی رو نداشتیم، جلسات مثل این جلسات اصلا عرف نبود، سالهای 58 59 60 قبلش اصلا این بحثان نبود، این نشستان نبود. ولی الان ما داریم به شما میگیم که در واقع اوائل کارتونه و دوران سطح 3 و سطح 2 که شروع میکنید رسائل و مکاسب و بعدم سطح 4، به هر حال دورانیست که به نظرم باید یک فضایی رو برای روش شناسی باز کنید. یعنی بدونید مثلا مکاتب اجتهادی معاصر چه مکاتبیه، مثلا مرحوم امام خمینی اصلا روش داره یا نداره، اگر روش داره روش فقاهتش چجوریه، تا اگر خواستیم نقد کنیم تایید کنیم با توجه به روشش نقد و تایید کنیم. روش شناسی فواید زیادی داره، باید تأمل کرد، کار کرد. این رو فضلا روی این اساس من تأکید میکنم که متاسفانه گاهی وقتا بعضی که من نمیدونم حالا تعبیر بدی نکنم، چون نسبت به بعضی از بحثا از اول به شرط لا هستن، خب نمیرستن، دنبالم نمی کنم. یک کلیپی رو من چند وقت پیش از یکی از اساتید دیدم، نوشته بود که روش شناسی اگر روش شناسی همون اصول فقه که خوب هست دیگه، داریم میخونیم اصول فقه رو داریم میخونیم، اگرم اصول فقه نیست خب چه ضرورتی داره؟ ببینید تفکر یه استاد، حالا نگم استاد برجسته مطلب، ولی بالاخره یه تفکر دیگه به شاگردش هم منتقل میکنه. اگر روش شناسی همون اصول فقهه که خب هیچ، اگر چیز دیگه است که لازم نیست. خب اگر این تفکر غلط رو آقایون قبل از ما هم داشتن، اصول ما تکامل داشت، فقه ما تکامل داشت، این چه تفکریه که انسان بعدم میگه اگر همون اصول فقهه؟ خب برو ببین دیگه، بعضی مقالات هست، بعضی کتاب ها هست، بعضی از بحث ها هست، خب رو ببین دیگه، یا خودت تأمل کن. نخیر، روش‌شناسی از نظر تبار علمی میدونی تو فلسفه فقه، اگر اهل فهم ساختارها باشیم، تبار روش‌شناسی، یعنی الان همین بحث امروز ما یه بحث فلسفه فقهیه. حالا شما بگو فلسفه فقه جزی از اصول فقه، من خیلی مخالف نیستم، یه مقاله ما داریم خواستید ببینید رابطه اصول فقه با فلسفه فقه، من جای شما باشم میبینم، پشیمان نمیشم، به کارم میاد. ولی خب یه بحث فلسفه فقهیه که بسیارم لازمه. من اگر جاهای دیگه از برکات روششناسی نگفته بودم بیشتر از این، محضرتون میگفتم. من عذرخواهی میکنم ممکنه تو درس امروز چند بار از کتابایی که خودم دارم یاد کنم، چون مصلحت شما رو فراتر از اینا میبینم. همین کتاب جدیدی که اومده تو بازار، روششناسی اجتهاد، اونجا دیگه تعریفشو، فایدهشو، ثمراتشو، حتی تبار علمیشو که جز کدام دانشه، اونجا ببینید، ادله رو ببینید. اگر به من اجازه بدید من سریع برم سراغ بحث خاص، یعنی بحثی که دیگه تو اون کتاب نیست، تو سخنرانی هم نبوده تا حالا راجع به. البته من یه صحبتی داشتم تو مدرسه قم که زیر نظر بیت امام هست، روش شناسی امام خمینی، باز اون کلیه، اون ربطی به مسائل مستحدث نداره و این برای اولین باره که داره ارائه میشه و اگر احیانا اون رو شما دیدید یا بعدا ببینید با بحث امروز ما کاملا متفاوته، کاملا که عرض میکنم آم مخاص منوچه ولی ماده افتراق زیاده. خب این یه نکته. نکته دوم، ببینید وقتی روش شناسی اضافه میشه مضاف الی، گاهی مثلا یک مکتبه، گاهی یه شخصه، حتی گاهی یه شخصی در یک کتابه. مثلا میگیم روش شناسی فقه امامیه در مقابل مثلا فقه زیدیه، فقه اهل تسنن، روش شناسی فقه امامیه. گاهی میگیم مثلا روش شناسی فقه شیخ انصاری، یا فقه هم دیگه نمیاریم، میگیم روش شناسی شیخ انصاری. حتی گاهی میگیم روش شناسی مثلا شیخ انصاری در مکاسب، یعنی ما کار به رفتارش در کتاب و صلاتش نداریم، کتاب القضاش نداریم، کتاب المواریثش نداریم، کار داریم به مکاسب، میخوایم مکاسب رو و روش شیخ رو در مکاسب روش شناسی کنیم. ولذا روش شناسی قابلیت داره اضافه به افراد مختلف، حالا یا فقه افراد، اجتهاد افراد بشه. حالا تو بحث امروز ما اضافه به یه شخص شده، به هر حال یک فقیه خوشنام مشهور پرمقلد، تا وقتی که ایشون میشد تقلید کرد یا الان هم که طیف وسیع هنوز باقی هستن، به هر حال یک فقیهی که مطرحه، حالا غیر از بحث تقلید و مرجعیت، به عنوان یک اجتهاد. ممکنه کسی مقلد امام خمینی هم نباشه ولی خب رو اجتهادش و رو نظراتش بخواد کار بکنه، خب اضافه شده به شخص. ببینید در روش شناسی وقتی که میخواد بحث بشه، مخصوصا وقتی به شخص اضافه میشه مثل بحث امروز ما، طبیعتا یک مشترکاتی داره با دیگران. یعنی ما اگر خواستیم از روش امام خمینی، اجتهاد امام خمینی صحبت کنیم، بخش اول روالی که همگان دارن او هم داره. خب این خیلی هم نباید معطل شد. تو پرانتز بگم بحث روش شناسی، میدونید که خب شاید تقریبا دو ده هست که حدود 20 ساله مثلا، حالا یه سال کمتر دو سال بیشتر مطرح شده در حوزه ها، یه کمی هم لوس شده، به این معنا که افرادی عهده‌دار شدن که مال این کار نیستن، گاهی مثلا سیاسی شده، گاهی یه جهات غیر علمی قاطی شده که حالا نمیخوام خیلی توضیح بدم باز کنم، ولی خواسته باشیم تو وزان خودش و مکانت خودش نگهش بداریم. روششناسی به این شکل باید باشه. مثلا میگیم روششناسی امام خمینی، خب یه مشترکاتی داره که دیگران هم دارن. مرحوم امام طرح مسئله میکنه، ادله اربعه رو میاره، اگر لازم باشه تتبع میکنه، بعد از تتبع نظر میده. خب اینا که چیزی نیست که حالا مخصوص ایشون باشه، شما روششناسی هر فقیهی رو بذارید اینا هست. اما در دو جا هست که باید کسی که میخواد بحث کنه مثل امروز ما رو این قسمت ها وایسه. یکی در موارد مختلفون فی هاست، یعنی اون تعینات، گاهی شما جوان ها میگید اون کیس ها، اون مواردی که مختلفون فیه، اونجا باید دید که فقیه شما چه کار کرده. مثلا مثلا میدانید که تمسک به اطلاقات و عمومات قرآن و روایات، تکرار میکنم، تمسک به عمومات و اطلاقات قرآن و روایات برای پدیده‌های عصر حاضر محل اختلاف. مثلا اوفو بالعقود عام دیگه، احل الله البيع مطلق، الا ان تكون تجارتاً عن تراض منكم مطلق. آیا این عمومات و اطلاقات پدیده‌های جدید رو میگیره؟ منظور از جدیدم ممکنه دیروز بوده، ممکنه 600 سال پیش بوده ها، ولی در عصر تشریع و بیان شریعت نبوده. مثل سرقفلی، مثل بیمه، مثل آیا شامل میشه یا نمیشه؟ اختلافو فی. اینجاست که باید ببینیم فقیه ما که حالا تو بحث ما امام خمینی است، آیا در مسائل مستحدثه قائل به تمسک به، یعنی صحت تمسک به اطلاقات و عمومات صدر اسلام، من صدر اسلام رو میگم عصر تشریع و بیان شریعت، یعنی عصر پیامبر و عصر ائمه، بیان شریعت دیگه. خب بیان شریعت تا امام زمان علیه السلام هست، آیا قابل تمسک یا نه؟ خب این جای دقت داره که ببینیم آیا فقیه ما تمسک میکنه یا نمیکنه. در مسائل دیگری که احیانا ممکنه بعد سوم خاص اون فقیه باشه، این دیگه خیلی جالبه، یعنی ممکنه فقیه ما در یک مورد یه روشی داره که فقیه عموم فقیهان دیگه نداره. مثلا تمسک به مصلحت، تمسک به نصوص مبین مقاصد در مقابل نصوص مبین احکام، اگه اطلاع داشته باشید ممکنه فقیه ما روش خاصی داشته باشه. بنابراین دقت کنید اگر میخوام روش شناسی کار کنیم، مثل امروز یک فقیه خاصی محور نظر ماست و مورد نظر ماست، باید مشترکاتش رو نگاه کنیم با دیگران، اون که هیچ، اون سریع عبور میکنیم. در موارد مختلف فی و در مواردی اگر خودش روش خاص داره، روش ویژه داره، یا لااقل خلاف مشهور، در مختلف فی لازم نیست خلاف مشهور باشه، ممکنه موافق مشهور هم باشه، اما در قسمت ویژگی ها که دیگه میشه ویژگی اون شخص و فقاهت اون شخص، اینجا ممکنه مورد داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم. و من دوست دارم در بحث امروز شما رو سراغ محور اول نبرم، اتلاف وقت. محور اول چی بود؟ این که ایشون وارد مسئله میشه، بیان موضوع میکنه، از ادله اربعه استفاده میکنه. خب این که همه همینطوره. اونی که من دوست دارم یه مقدار شما رو ببرم که هم فایده روش شناسی داره، هم خود مسئله هم خوب آدم یاد میگیره، به اصطلاح میگن معرفت افزایی داره، بعد دوم موارد اختلافی، و اگر داشته باشیم تو کار مرحوم امام خمینی قسمت سوم، یعنی آیا ما میتونیم یه ویژگی برای کار ایشون پیدا کنیم یا نه. ضمناً به شما بگم درست محور بحث ما امام خمینیه، ولی درس امروز شما رو یه دریچه است برای یه بحث بزرگ که متوجه میشید تو روش شناسی چه کار باید بکنید. یعنی همین رفتاری که من الان داشتم شما میتونید کپی برداری کنید روش شناسی مثلا صاحب جواهر، روش شناسی شیخ انصاری، روش شناسی هاشم عبدالکریم. حالا اینه که همش من داشتم و تو سایتم هست، خواستید نگاه کنید، روش شناسی آخوند خراسانی، روش شناسی محقق خویی، اینا روش شناسی امام خمینی کلی، اینا مواردی بوده که در سمینارهای مختلف چه در مشهد چه در قم و شاید هم اصفهان ما داشتیم. دوست دارم فضلا هدر نره که نمیره، بالاخره شما مایه امید هستید بی تعارف، یعنی کسی به شما ها امید نداشته باشه میخواد به کی امید داشته باشه و چجور میخواد مثلا امید خودش رو شکل بده. به هر حال از فضلا هستید انشاءالله تا اینجا. خود شرکتتون در همین جلسات نشان از اینه که دغدغه این مسائل رو دارید و نخواستید بگید حالا صبح خوابم نبود گفتم برم یه جایی اینجا باز بود اومدم تو نشستم، اینجور که نیست که. بنابراین کارو دنبال کنید فضلا به عنوان یه مدل بحث، توجه میکنید، به عنوان یه مدل از بحث روش شناسی این مدل رو داشته باشید. خب بریم سراغ روش شناسی امام خمینی تو ویژگی هاش یا مختلف اونفی هاش. البته من بگم خب شخصیت امام شخصیت بلندیه بزرگیه، ولی بنا نیست که اگر نقدی هم داریم نکنیم. این رو من جز نرخ کارهام هست، بحث علمی شخصیت هر چندم سترگ و ستبر و سختم باشه بازم جای نقد اگه داشته باشه نقد معقول باید کرد، ولذا ممکنه بعضی نقد هم داشته باشیم. حالا اگه تو این نشست وقت نکردیم بخش اول بعد از استراحتی که دارید و برمیگردیم دوباره ممکنه بعضی نقدار رو داشته باشیم یا حتی شما نقد کنید. من دوست دارم بس حالت فقط سوال و پاسخ نباشه، تدخل شما رو هم داشته باشه. ببینید روش شناسی امام خمینی در مسائل مستحدث، خوشبختانه امام در یک تابستانی، حالا نمیدونم یک تابستان چند تا تابستان، شاید دای مربد شما یا دوستان دیگه که از ما سنشون جلوتر خبر داشته باشن یک تابستانش مسلمه، ولی بحث ها به یک تابستان بیشتر میخوره. خب در یک حالا فرض میکنیم یک تابستانی، تابستان 1343 شمسی که مساوی با 1384 قمری، در یه تابستانی ایشون وارد گفتگو از مسائل مستحدث میشه که خدا خیر بده به اونایی که جمع و جور کردن یا خود ایشون، چون مشهوره که ایشون بعد از بس حتما میرفته منزل و ملاقات چیزی هم قبول نمی کرده و یادداشت می کرده، یاد بگیریم که این رضا قلم خودشون هم هست، این که الان من دارم یادداشت مقرران نیست. این تحریر الوسیله رو اگر داشته باشید جلد 2 و به نظرم بعضی از چاپ‌ها جلد 1، حالا این که جلد 2 هست، وقتی که دوره فقه تحریر با بحث از دیات، معمولا دیات میدونید آخرین کتاب فقهی ماست، از کتاب طهاره تا کتاب دیات، ایشون یه چند صفحه‌ای راجع به مسائل بله مستحدث، یعنی از 608 تا 600 بله تا 641 حدود 35-6 صفحه بحث میکنه، البحث و حول المسائل المستحدثه. خب پس ما با یه تراث خوبی مواجهیم که کار ایشون رو در این 30 و چند صفحه ببینیم و با نگاه روششناسانه، یعنی با نگاه فیلسوف فقه، کار ایشون رو ارزیابی کنیم. تکرار میکنم، مواردی که روش همه هست کار نداریم. مثلا ایشون از بیمه شروع میکنه، از تأمین، بعد شروع میکنه بیمه رو تعریف کردن و اینکه یحتاج الى ایجاب و قبول، شرایط مؤمن، شرایط مستأمن یا مستأمن با دو لحاظ، اینا رو بیان میکنه. خب اینا چیزای عمومیه که تکرار میکنم نیاز نداریم خیلی بحث کنیم، اما وارد مواردی میشیم که مختلفون فیهه. حتی اینا دیگه اینجا نیست تا باید در بیاریم، گفتم با همون نگاه روش شناسانه که حال من براتون عرض میکنم. میدانید که یکی از مسائلی که محل اختلافه اینه که ما در معاملات، درستر بگم استنباط احکام معاملات، باید نگاه حد اکثری داشته باشیم یا نگاه حد اقلی؟ تکرار کنم، آیا نگاه حد اکثری داشته باشیم، یعنی نگاه ترخیصی، نگاه جواز، نگاه اغلایی، یا نگاه حد اقلی؟ اصالت الفساد، کجا خوندید اصالت الفساد رو؟ تو مکاسب بود دیگه. البته اصل فسادی که شیخ میگه تو موضوعاته، ولی حالا اصل این تعبیر هست اونجا، اصل عدم. آیا ما در معاملات باید نگاهمون حد اکثری باشه یا حد اقلی؟ من را اینجور تعبیر میکنم. آقایون، چه محشری به پا میکنه تفاوت این دو نگاه. شما مثلا یکی از عقود رو در نظر بگیرید، مضاربه. اگر مضاربه نگاهتون حد اکثری باشه، آیا مضاربه با غیر درهم و دینار درسته؟ آیا مضاربه با تعیین سود، در جایی که سود تا حدی تضمین شده است، درسته؟ آیا 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 اگر نگاهتون حد اکثری باشه ممکنه جوابتون مثبت باشه، ممکنه ها، چون اون چه که تعیین جهت میکنه دلیله. ولی اگر نگاهتون حد اقلی باشه، ما الانم فقیه داریم میگه اگر میخواید مضاربه کنید فقط با طلا و نقره، اونم نه هر طلایی، درهم و دینار. ببینید حاشیه بر عروه رو، اتفاقا عروه الوثقی میدونید چون کتابیه که حاشیه داره، افکار مختلف ذیلش مطرح میشه، هم روش حد اقلی مطرح میشه هم حد اکثری. این معاملاتی که اومده تو بازار، من خودم عضو کمیته فقهی بازار بورس و اینا هستم، آقا هفته‌ای ماهانه ما با یه معامله جدید مواجهیم. اینجور نیست که مثلا 230 سال بگذره یه معامله جدیدی بیاد، 5 قرن بگذره یه دفعه سرقفلی پیداش بشه، 2 دفعه هیچی پیداش نشه، تا مثلا 6 قرن بگذره بیمه بیاد. نه، امروزه هفته ای، ماهانه، فصلانه، خیلی فاصله بیفته. خب اینا تکلیفشون چی میشه؟ تصور کنید فقیهی با نگاه حد اقلی و فقیهی با نگاه حد اکثری. اونی که نگاهش حد اقلیه دنبال دلیل، اونم یه دلیل روشن، برخلاف اون کسی که نگاهش حد اکثریست، تمسکش به بنای عقلاست. خب تفاوت میکنه. و فقیه مورد بحث ما در مسائل مستحدثش، البته مستحدث جدا، خود کتاب البیعش، کتاب خیاراتش، نگاهش حد اکثریه و لذا اتفاقا همینجا مطرح میکنه. بله مثلا حالا الان یه دفعه چشم افتاد، میگه که لعدم اعتبار کون المدفوفی مال المزاربه از ذهب و الفزت المسکوکن. میگه من قبول ندارم که حتما باید طلا و نقره مسکوک باشه که بعضی ها میگن، هنوزم میگن ها، هنوزم تو حاشیه بر عروه داریم، بل المعتبر کونه من النقود فی مقابل العروض، یا عروض اگه جمع بگیریم چون دو تا بحثه، فی مقابل و هذا العقد لازم تا آخر قضیه که کار نداریم. یعنی با همون نگاه حد اکثری قضیه رو تمام میکنه، با اینکه نه برای خصوص این استدلال دلیلی داریم، خصوص حالا عمومیشو بعد عرض میکنم، نه برای ردش داریم. پس این طور میشه در یک مسئله مختلفون فی نگاه حد اکثری یا حد اقلی، نگاه حد اکثریه. لذا ایشون به اصطلاح بیمه رو مطرح میکنه، سفته رو مطرح میکنه، سرقفی رو مطرح میکنه، اعمال البنوک عملیات بانکداری رو مطرح میکنه، تلقیح مصنوعی، بله تغییر نسل، تشریع، تلقی، همه رو با همون نگاه حد اکثری، همه رو میگه از ظاهر الجواز، از ظاهر الجواز. گویا فقیه ما نشسته تا دلیلی بر چی پیدا کنه؟ دلیلی بر من. اینو فضلا یاد داشت میکنید شب یا حالا بعدن هر وقت وقت کردید عروه رو ببینید، تو بخش کتاب المضاربه عروه رو و کتاب الشرکت، این بس آقا محشر درست میکنید تو کتاب شرکت و انواع شرکت ها که بسیاریش در گذشته نبوده و بعدن پیدا شده، اونجا باز نگاه میکنه. اخیراً یه عروه ای چاپ شده، شاید خبر نداشته باشید بهتون میگم، با 41 حاشیه. حالا عروه با 3 تا حاشیه، با 10 تا حاشیه، با 7 تا حاشیه، با 2 تا حاشیه، الا ماشاءالله داریم. اما عروه با 41 حاشیه یه آقای خوش سلیقه‌ای رضوان الله علیه، اگه حتی اسمش یادم بود میبردم، من گاهی بی‌انصافی میبینم چرا نام نبریم، ولی الان تو ذهنم نیست. ای بزرگواری، حالا یا تیمش، خودش و تیمش، کار تیمیه، تا 41 حاشیه بر این عروه زدن. آدم وقتی عروه رو میبینه با این 41 حاشیه اصلا لذت میبره، قدری ساره گیجا، درسته آدم گیج میشه، یسیر و گیجا متحیرا، ولی تو این تضارب افکار و چقدر قشنگ شده مصداق اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه ثواب، که حضرت امیر علیه السلام می فرمایند. خلاصه این عروه رو خواستم اطلاع بدم داشته باشید، حالا تو نم افدارتون، کتابخونتون، هر جا، حالا هر جا دوست دارید دیگه، از این کتاب بهره ببرید. اجمالا یک صحنه درگیری آقایان بین این دوتا تفکر تو فقاهت هست. حالا نمیگم من مسائل مستحدث، خب نه، حتی مسائل کهن، مسائل قدیمی هم این دو روش وجود داشته. و یه چیزی که براتون عجیبه بگم، ما هرچی میریم عقبتر با نگاه حد اکثری مواجه میشیم، هر چی میان جلوتر با نگاه حداقلی. و من اینو باید اصلا قدری بگم سوگمندانه باید اینجور گفت، چون ادله ما موافق نگاه حد اکثری است. اگر دوست داشتید اون دو کتابی که ما داریم، فقه و حقوق قراردادها، دو کتاب دیگه، یکی ادله عام قرآنی، یکی ادله عام روایی. من جای شما باشم گفتم خب یه نویسنده خوب نیست از کتاب خودش بگه، اما مصلحت شما و دوستانی که بعداً صدا رو میشنون، ارتباط برقرار میکنن، فراتر از این حرفای بی ارزشه. به هر حال این جای شما باشن میبینم. یکی هم هست فقه و حقوق قراردادها، ادله عام روایی، مخصوصا تو فصل اول این ادله عام روایی، الناس مسلطون علی اموالهم، خب که ما معتقدیم این میتونه تمام مشکوکات رو برطرف کنه، جز جایی که ما با حجت معتبر در معاملات دلیلی بر من داریم، جز اونجا میتونیم به این روایت تمسک کنیم. البته مرحوم امام خمینی که صاحب بحث ماست تمسک نمی کنه. ایشون روی تصور به نظر ما قابل نقد و قابل اشکال میگه الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم، ولذا استفاده نمی کنه. ولی ما این دلیل رو از ایشون آوردیم، به گمان خودمون جواب دادیم و گفتیم منافات نداره، ما از این روایت شریف استفاده جواز و نگاه حد اکثری بکنیم. و من همینجا تعجبم رو از بعضی از فقهای ایستاده بر قله بکنم که میگن روایت الناس مرسله است، مرسله است و اعتبار نداره، در حالی که ما موثقه عمار و چندین روایت داره. این حضرات فقط یه روایت شد دیدن که سنی ها نقل میکنن از پیامبر، خب مرسله میشه. خب برید از امام صادقش رو نگاه کنید دیگه، حال اینا رو تو اون کتاب ببینید. خواستم فقط نرید بیرون یک کسی دیگه خب این که مرسله است، که این که آقای خویی هم فهمودن مرسله است اعتبار نداره. نه، اینا دیده شده، جواب داده شده. خب این مورد اول. پس شد یک، فقیه ما نگاهش به معاملات، معاملات هم میگیم بالمعنى الاعم ها، نه فقط داد و ستر، مثلا تلقیح مصنوعی، تشریح بدن، بیمه، هر چی بگید، حالا بیمه داد و ستره، به هر صورت هر چی حساب کنید نگاهش حد اکثریه. خب شماره بزنید دو. مورد دومی که تو روش شناسی ایشون به نظر من بسیار مهمه، تمسک به عمومات و اطلاقاته، که اینو اشاره کردم، یعنی تمسک به عفوب العقود، تمسک به احل الله البیع. نگید این فرقش با قبلی چیه ها، قبلی منحصر در عمومات و اطلاقات بگید نبود، در واقع یه نگاه بود به ادله، ولذا بنای عقلا، حکم عقل، همه اینا می اومد تو اولی شماره یک. یه وقت نرید بگید این دومی فرقش با اولی چه، نه، الان خصوص نصوص شرعی، نصوص ملفوظ، یعنی قرآن و روایات. لذا این سوال الان مطرح میکنیم نسبت به سوال اول خاصه، اخصه. آیا فقیه مورد بحث ما در مسائل نوپدید، عقود نوپدید، عقودی که نه فقط شکلش، شکل خاصش، بلکه حتی عنوانش جدیده، شما این آپشن ها و ابزارهای مشتقه و نمیدونم خرید حق اختیار و اختیار حق خرید و اختیار حق فروش و اینا که الان تو بازار هست، اینا که نه اصلش اون زمان بوده و نه این شکل خاصش. آخه بعضی وقتا میدونید یک مثلا عقدی شکل خاصش اون زمان نبوده ولی اصلش، بگید بوده. میتونید مثال بزنید یک پدیده ای رو مثال بزنید که اصلش بوده مثلا این شکل خاصش نبوده، مثل فروش حق. آیا من میتونم مثلا یه موافقت اصولی از وزارت خونه گرفتم برای تأسیس کارخونه به شما بفروشم؟ من با وزارت سمت بازرگانی ارتباط دارم، حق تأسیس یک کارخانه رو در یه منطقه گرفتم، میگن موافقت اصولیش گرفته. من این موافقت اصولی رو میفروشم به یه آقایی 10 میلیارد، 5 میلیارد، فروش حق. شیخ انصاری چی میفرماد؟ آقایون مکاسب خونده ها میگه باطله. همون اول کتاب میگه و ظاهر اختصاص المعوضه بل عین. پس نمیشه منفعت و فروخ، نمیشه حق و فروخت. اما الان این سواله، فروش حق، فروش موافقت اصولی، بیعه، اما این شکلش جدیده. اما بعضی معاملات که اصلا اصلش جدیده، خیلی از این معاملاتی که الان مطرح میشه، بورس و فرابورس و اینها، اصلا شکلش هم جدیده. خب حالا سوال، آیا میشه به عمومات و اطلاقات تمسک کرد یا نه؟ اختلفوا علما شق اصل قوم، به قول عربا عصای قوم اینجا شکافته شده. خب بعضیا میگن نمیشه. اگر این کتاب قراردادها رو باشید زید قوفو بلغود، من براشون 6 تا دلیل آوردم، 6 تا دلیل که میگن شما نمیتونید به این عمومات و اطلاقات برای پدیده‌های جدید تمسک کنید. باید ببینید زمان گذشته بوده تمسک کنید، ولی اگر نبوده، مثلا معاتات بوده، معاتات، حالا اگر شک کردید معاتات درسته نیست، ما هنوز، من رفیق دارم وقتی میره مغازه مثلا میخواد لباس بخره، مخصوصا صیغه میخونه، به فروشنده میگه ببخشید ببخشید من یه صیغه میخونم، شما مثلا، یا شما صیغهشو اینجور بخون من بگم. بنده خدا هنوز براش حل نیست معاتات درسته یا نه، از اساتید هم هست، ولی خب نظرش دیگه، نظرم محترمه، اما خب خیلی ها قائلن چون معاتات بوده. اما اگر یه عقدی باشه که در گذشته نبوده یا شکل خاصش نبوده، مثل همین فروش حق، شما حق ندارید تمسک کنید. و آقایون فکر نمی کنم جایی جمع و جورتر از اون کتاب پیدا کنید که ما 6 تا دلیل برای اینا آوردیم. اما فقیه ما تو درس امروز از کسانی است که معتقد به این عمومات و اطلاقات، بگید آقا میشه تمسک کرد تا قیام قیامت، اگر پدیده ای بیاد که عقلا قبول داشته باشند و صدق عقد بکنه، قوفو بلغو شاملش میشه. من یه عبارتی از ایشون هست براتون بخونم، بد نیست. این آقای محمدی گیلانی، میدونید از قضات بود و فوت کرده، شما جوونا گاهی میشناسید گاهی نمیشناسید. آقای محمدی گیلانی از شاگردان مرحوم امام بوده. ایشون میخواد یادداشت کنید در مجله فقه اهل بیت فارسی، چون عربی هم داره فقه اهل بیت، در شماره یک فصلنامه فقه اهل بیت مربوط میشه به بهار 1374 شمسی، یه مقاله اونجا داره به نام بیمه. این خاطره رو آقای گیلانی، محمدی گیلانی، اونجا نقل میکنه، میگه که من در تابستان همون 1343 رفتم درس استادم، خیلی تعریفم میکنه، مولانا الاکمل سیدنا الافضل، رفتم خلاصه درس مرحوم امام خمینی. میگه ایشون مسئله بیمه رو مطرح کرد، بیمه رو مطرح کرد، ظاهرن اولی مسئله بوده که ایشون تو اون تابستونی که گفتم 43 مطرح میکنه. بعد از قول بعد میگه من یادداشت میکردم حرف امام رو، یادداشت میکردم که اون مقالم راجع به بیمه یادداشت درسای استادش. میگه که حالا اینا دیگه از امام خمینیه، میگه آنچه ممکن است سبب اشکال در صحت شرعی بیمه گردد چند امر است. یعنی کسی اشکال بکنه بیمه رو، هنوزم میدونی خالی از برخی مناقشات مجلسی نیست، بعضی ها هنوزم مناقشه دارن، ولی خب هرچه اومده این طرفتر مخالفان کمتر شدن، موافقان بیشتر. حالا آقای خمینی اینجور داره که آنچه ممکنه چند امر است. یک، کسی بگه عمومات عقود و شروط، اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون یا ان المسلمین عند شروطهم، شروطی را در بر میگیرند که در زمان صدور این گونه عمومات در مردم متداول بود، که در زمان صدور این گونه عمومات متداول بوده. یعنی اینا عصریه، به قول امروزی ها عصریه، این ادله مال اون زمانه. دلیل دیگری هم که برای عمومات برای صحت بیمه نداریم، بنابراین عقد بیمه باطل و مورد نحی این آیه است: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. معلوم شد؟ پس مرحوم امام اشاره میکنه به همون اندیشهی که من گفتم شش تا دلیل و بیان ما براش آوردیم، که این عمومات عصریست، فقط دوران صدور رو میگیره. حتی اگر در همون قرن دوم، حالا بگیم قرن دوم قرن ائمه است، بیان شریعت، از قرن سوم هم هیچی، از قرن چهارم به بعد هر چی اومده دیگه شامل نمیشه. ایشون میگه دوریه، حالا این حرف فقیهتونه امام خمینی، میگه دوریه چنین برداشتی از ظاهر آیات و روایات روشن است. چه برداشته؟ غلطیه، زیرا ادعای انحصار این گونه عمومات در معاملات متداول در زمان وعی و تشریع، ای کاش اضافه هم کرده بود و زمان بیان شریعت، چون اونم حکم زمان وحیو داره، دوری اینها تحمیلی نادرست است. چنین نگرش متحجرانه و برداشت جمودگرایانه نسبت به این الفاظ عام از ساحت مقدس شریعت سمحه سهله بدور است. گمان نمی کنم به ذهن احدی که آشنا به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه ها چنین مطلبی خطور کند. آیه اوفو بالعقود در مقام قانونگذاری پایدار تا قیامت نازل شده، در تنگنای عقد و معاملات متداول آن زمان گمان نمی کنم محدود باشه، یعنی نباید باشه. پیامد جمود از این گونه، اینجا دیگه حالا ضرورت هم نداشت اینقدرشون حمله کنند و به هر حال بحث دیگه، بگید غلطه، بگید ناسهی، ولی خب دیگه حالا علمای ما میدونی عادتشون هست حمله های حیدری هم میکنن، جمودی از این گونه دور شدن از روال فقه بلکه از فهم اصل دین، و باید به خدا پناه ببریم چنین جمودی بی کم و کاس به سان جمود حنابله نسبت به بسیاری از ظواهر دین است. قاعدتا استاد گفته که آقای گیلانی نوشته، اینا که از خودش که در نبود، خلاف امانت خیانت اینجور، و ایشون هم اهل خیانت نبود، صادق بود. به هر حال البته من همینجا تو پرانتز میگم این روش ضرورت نداره، حالا بذاریم برای گذشته ها بوده باشه، مثلا این مطلب یضحک به استکلا یا تضحک به استکلا، این مطلب هیچ عاقلی نمیگه، این مطلب به دور از مثلا ساحت عقله، نمیخواد بگیم این مثلا نظر باطله، عصبانی هم نشیم. حالا بالاخره اون 6 تا دلیل رو من آوردم دیگه، خیلی روان تمام ادلهشون اونجا هست، خیلی هم روان جواب داده شده، 2 دفعه جوابها جواب داده شده، باز جواب و جواب تا آخر. خودمون که میدونید معتقدیم به این که هم نگاه حد اکثری درسته، اون شماره 1، هم اطلاقات و عمومات قابل تمسکه برای پدیده های نوپدید، و تمام آنچه که آقای نراقی و دیگران، چون اون مخالف آقای نراقیه تو دوران حالا معاصر که نمیتونیم بگیم، قبل از ما از فقهای بزرگ آقای نراقیه که مخالف تمسکه، شاید مثلا امام هم نظر به مستند نراقی داره، به هر صورت ما موافقیم، ولی این روش مثلا با این ادبیات تنده. بگذرم، معلوم شد. پس 1، فقیه ما با نگاه حد اکثری عقود رو، معاملات رو، مسائل جدید رو بررسی میکنه و لذا به جوازم میرسه، به جوازم میرسه. نمیدونم چقدر دنبال کردید بحث تغییر جنسیت. تغییر جنسیت میدونید یکی از کشورهایی که خیلی پیشتاز بود ایران بود، تاریخش رو نگاه کنید دوستان در آوردن، یعنی ما قبل از آمریکا، قبل از اروپا بحث تغییر جنسیت داشتیم، و اون زمان گروهی میان قم خدمت امام خمینی و سوال رو مطرح میکنن، و ایشون حتی تا جواز تغییر جنسیت پیش میره که الان تو همین کتابم هست، تغییر جنسیت هست و همین قسمت دار، من وقتی کلاس نگیرم خودتون پیدا کنید، و قائل به جوازم میشه، یعنی جز اولین فتاوا بود که داده شد برای جواز، و این به اون فضای کشور کمک کرد، خود کشور که داشت میرفت به طرف تغییر جنسیت، این مانع شرعی هم که برطرف شد دیگه خب پیش رفت. البته مخالفانی هم داشت، هنوزم داره، هنوزم خیلی از بزرگان ما تغییر جنسیت رو اجازه نمیدن. امروز هم دوستان که اینم شادی که از نقدها باشه، بحث تغییر جنسیت یه پدیده پیچیده‌ای شده، یعنی صرف تغییر جنسیت نیست که حل یجوز ام لا، بگیم یجوز اشکالی نداره، چه اشکال داره، یه کسی میخواد مثلا تغییر جنسیت بده، زنه میخواد مرد بشه، مرده میخواد زن بشه. من خودم نشست داشتم، مصاحبم داشتم با زن و مردی که مردش قبلا زن بوده، زنش قبلا مرد بوده، بعد اینا تغییر جنسیت دادن و با هم ازدواج کردن، و من از، شاید جالب نباشه، از سوال از تو رخت خوابشون پرسیدم که چه کار میکنید اون زیرا تا بیاد بیرون و زندگی و اینها، که سوال شده ازشون، سوال کردم. به هر صورت ببینید میخوام بگم این دوتا نگاه تا اینجا پیش میره غیر از معاملات. اگر اجازه بدید من از این قسم بگذرم، یعنی از این قسم، کدام قسم؟ از قسم مختلفون فی. دقت کردید که من گفتم مشترکات امام خمینی با دیگران که گفتن نداره، اون اصلا اتلاف وقت، اما در مختلفون فی ها که واقعا اختلافیه، بالاخره 2 دسته هستن افراد، اشاره به دو تا مثال کردم. و اما ساحت سوم، اونی که من به گمان خودم نمیگم خاص ایشونه، ولی مثل دوتای قبلی هم نیست که مثلا اختلافی باشه اکثریت حتی پذیرفته باشن مثل امام خمینی، اقلیت نپذیرفته باشن. نه، بعضی موارد داریم که اگر من بگم خاص فقه ایشونه در دورانهای اخیر درست گفتم، البته با قدر مبالغه، یعنی شاید بله یکی دو تا هم گوشه و کنار از فقهای غیر نامی داشته باشیم، اما روش خاصیه، ساحت خاصیه. میخواد این سومی ضایع نشه، ولی اگه بخوام الان بگم هم خودم خستم هم شما خسته اید، یه استراحتی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من مجددا خدا رو شکر میکنم که توفیق داد ما بخش دوم جلسه امروز رو ادامه بدیم. حضور حضرت آقای اسکندری هم در جمع ما، چه در اون نشست اول چه در نشست دوم، غنیمته و برخی اساتید و شما فضلا و انشاءالله عالمان و متفکران آینده جهان اسلام، ما اینجور از شما انتظار داریم. قرار بر این شد که ما در روش شناسی شخصی که مورد بحثمون هست ببینیم که در اجتهادش چه روشی داره، مشترکاتش رو فاکتور بگیریم، کار نداریم، باید بپردازیم به موارد اختلافی که خب طرف چه موضعی داره، که من برای این بخش دو مثال براتون زدم، البته دو مثال کلان، در واقع دو تا مثالی که دو تا روش رو در اجتهاد شکل میده. در این بخش سوم، بخش اخیر، که طبیعتاً باید من کوتاه صحبت کنم، شما هم اگر سوالی احیانا دارید رسیدگی کنیم و انشاءالله رأس 11 هم اگر بتوانیم تمام کنیم، چون من بعدش برنامه ای دارم، شما قاعدتاً خسته میشید. ببینیم فقیه مورد بحث ما حالا امروز امام خمینی، آیا ویژگی خاصی داره که تو اجتهادش واقعا بشه گفت ویژگی، حالا نمیگم ویژگی منحصر به فرد اما کل منحصر بالفرد، آیا دارین یا ندارین؟ اگر من باید برای شما قضاوت کنم باید جواب این سؤال رو مثبت بدم، یعنی بگم ایشون تو برخی از ساحتها میشه گفت فریده. حالا من کار ندارم درسته یا نادرسته، اون بحث بعدیشه، که حتی خود من قبول دارم درسته، مهم اینه که بگیم این ویژگی رو داره. بیان ویژگی الزاماً به معنای بیان کمال نیست، اما الزاماً بیان روش دیگه. ببینید من به عنوان کسی که میشناسید حداقل 3 دهه هست با نهاد مصلحت سر و کار داره تو فقه، و این کتاب معروفی هم که منتشر شده از ما 900 صفحه فقه و مصلحت دیگه آشنا هستید. حالا هرچه مقاله بود، سمینار و همایش و نمایش و نمیدونم میزگیر و اینا که اصلا از حسابش از دست من در رفته، ولی مشخصا میدونید کتاب فقه و مصلحت، یعنی میخوام عرض بکنم خدمتون اون چه که داره مطرح میشه نزد شما یه حدس نیست، یه چیزی مثلا از تو مدرسه من رسیده باشم. این درگیری نزدیک به 30 ساله که حالا فقه و مصلحت هم که اس بردم. یه چیزی که من میتونم به عنوان کسی که یه همچون پشتوانه مطالعاتی داره عرض کنم، استفاده از نهاد مصلحت و در ادامه این استفاده توسعه اختیارات حاکم اسلامی هست که مرحوم امام داره. یعنی من اینجا نشستم، بالاخره اینا گفتنش روز قیامت باید آدم از پسش بر بیاد. فقیهی رو من نمیشناسم حضرات که مثل ایشون، اولا گفتم کار ندارم درست یا غلط، ولو ما مدافعیم، مثل ایشون عنصر مصلحت رو مطرح کرده باشه و تو فقهش مخصوصا نظرات سیاسیش استفاده کرده باشه، ولی ایشون داره و تو همین مسائل مستحدثش هم میاره. خب میدونید ایشون حکم حکومی رو میاره که این از ابتکارات ایشون نیست. حکم حکومتی یا حکم حکومی یه نهاد بیش از 1000 ساله، ولی گفتگو از مصلحت، کشوندن پای مصلحت یا صلاح و بعد بر اساس مصلحت صلاح، حالا مصلحت مسلمین، مصلحت نظام فتوا دادن، و بعدم که میدونید اینو امتداد اجتماعی بهش داد و نهاد تشخیص مصلحت نظام رو به نوعی مطرح کرد، ولذا ما در قانون 58 مجمع تشخیص نداریم، ولی در قانون اساسی 68 مجمع تشخیص داریم. یعنی یه نظر فقهی میده و بهش امتداد اجتماعی هم میده، امتداد نهادی میده. اگر اجازه من این عبارتی که حالا میخوام محور بحث امروزم باشه قرار بدم، ایشون در جلد 2 تحریر صفحه 626، گرچه تحریر اینقدر چاپ شده که صفحاتش مختلفه، ذیل بحث فروعون میگه اصابع للامام علیه السلام و وال المسلمین. امام منظور امام معصومه، چون بعدش علیه السلام داره، حالا اگه علیه السلام از خود ایشون باشه قاعدتا اینطوریه دیگه، بناش قلم ایشون باشه، للامام علیه السلام و وال المسلمین، حاکم مسلمین. حالا قدر متیقنش فقیه، یا مثلا اضافه کنید اگر کسی از طرف فقیه معزون باشه، مثل کسی که مثلا در یه استانی نمایندگی داره از فقیه، یا حتی بگیم والی مسلمین، لازم نیست حتما فقیه یا معزون از فقیه. البته من اینو به حسابشون نمیذارم چون اون یه بحث دیگه ای میخواد. حالا اینو کار نداشته باشید، قدر متیقن بگیرید لل امام و وال المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین، هر چی که صلاح مسلمانان باشه عمل کنه، من کسبیت سعر، مثلا قیمت گذاری کنه اجناس رو و بگه از این قیمت بالاتر مثلا نفروشید، او صنعتن او حصر تجارتن. جالبه بدانید ایشون
حصر تجارت رو قبول نداره. اون مسئله بالا میگه حصر تجارت درست نیست، اما میگه اگر مصلحت باشد حصر تجارت ممنوع میشه جایز. او غیرها، خیلی عجیبه، مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعه، هرچه که دخیل در نظامه، این نظام هم یعنی نظام نوع انسانی، نه نظام یعنی رژیم و حکومت، اینا رو دقت کنید، اون چه صلاح در بقای نظامه، هر آن نظام نوع انسانی رو سر و پا نگه میداره و صلاح جامعه است، حاکم میتونه دخالت بکنه. نمیدونم چقدر تونستید با این عبارت همراه بشید و بیاد جلو. این عبارت خیلی داره مسئله رو گسترده میکنه، یعنی میگه حاکم، عرض کردم اگر بگیم هر حاکمی، خب اون حالا جای خودش، نه اصلا میگیم حاکم اسلامی، حاکم معزوم، قدر متیقن بگیریم از این عبارت. ایشون میگه حاکم میتونه دست به اقدامات مختلف بزنه، دست به قانونگذاری بزنه، قانونگذاری بکنه اگه مصلحت باشه. خب میدونید فقهای گذشته ما یه مواردی اومدن جلو، مثلا آیا حاکم، حاکمیت میتونه تسعیر بکنه؟ تسعیر رو خوندید دیگه، یعنی قیمت گذاری بکنه. این که الان تو جمهوری اسلامی خیلی هم عرفه، ما هم عادت کردیم، حاکمیت قیمت میده، به مقداری قیمت میده، به برنج فروش قیمت میده، به قصابی قیمت میده، حالا اینا گوش میکنن نمیکنن، عمل میکنن نمیکنن، کار نداریم. خب یه بحثی بوده، خب خیلی ها مخالفن، مخصوصا اونجایی که فرض کنید حاکمیت سوبسید هم نداده، یه دفعه حاکمیت فرض کنید به مقداری ها یه امتیازاتی میده، در مقابل میگه شما باید این کارو بکنید، قیمت گذاری. حالا فرض کنید جایی که دخالتی نداره، خب اکثریت مخالفن، اما تثبیت قیمت رو خیلی ها قبول ندارن و نادرن قبول دارن. بحثای دیگه مثل حصر تجارت، خب میدونید خود امام خمینی از کسانی است که حصر تجارت رو قبول نداره، اصلا چیزی به نام حصر تجارت یا مالکیت فکری رو به رسمیت نمیشناسه، اما میاره تو مصلحت اجازه میده. اما نکته ای که منو وادار میکنه اینو ویژگی حساب کنم اون توسعشه. میگه حاکم هر چه که صلاح جامعه باشه. برای تو مثال میزنم از مثالایی که جای بحث و گفتگو داره. سال گذشته در چهارم، در ششم تیر ماه، ششم تیر ماه 402 اعضای قوه قضاییه، رئیس قوه و دیگران با رهبر انقلاب ملاقات داشتن. رهبری در صحبتی که مطرح کردن این بود که در اموال غیر منقول مثل زمین، کارخانه، مزرعه از شرایط اعتبار معامله ثبت رسمی باشه. یعنی اگر من میخوام منزلم رو به شما بفروشم، یه دفعه میخوام انگشترم رو به شما بفروشم، خوش این منقوله، اما اگر میخوام منزلم رو به شما بفروشم غیر منقول، شرط اعتبار این معامله اینه که در محضر اسناد رسمی ثبت بشه. حالا این صحبت چرا مطرح شد؟ دقت کنید، این صحبت در ادامه گزارش هایی بود که داده شده بود به ایشون و دیگران که بابا معاملات بزرگ مخصوصا غیر منقول وقتی رو کاغذ میاد و ثبت نمیشه دعوا خیزه و مثلا گفتن 70% از پرونده ها و زندانی های ما و درگیری قضات ما به خاطر همین معاملات ثبت نشده غیر منقوله که رو کاغذ عادی یا مثلا تو بنگا می نویسن. بیاد اینو مهار کنید، اگر بخوام پرونده های قضایی کم بشه اینقدر ما ورودی نداشته باشیم، حتی گاهی مشکلات امنیتی پیدا میشه، این وسط خونی ریخته میشه، دعوایی درست میشه. شرط اعتبار اینه که ثبت بشه. خب ببینید این یه بحث فقهی طلبگی داره که من الان با این کار دارم. حالا گزارش وزارت اقتصاد و ثبت احوال و ثبت اسناد و اینا اونا جدا. سوال اینه که میتونیم مثلا بگیم که یکی از شرایط صحت معامله ثبتش در محاضر و در محاکم رسمیه، برن محضر، یعنی کنار مکاسب وقتی شرایط رو میخونید شرایط صحت معامله رو کجا میخونید؟ تو مکاسب دیگه، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، شرایط عقد، بعد یکی دیگه هم اضافه کنید بسمه تعالی. یه شرطم اینه که در محضر ثبت بشه، به طوری که اگر تو محضر ثبت نشد لیست معاملتون، معامله نیست یا معامله صحیح نیست از شرایط باشه. خب این ببینید یعنی یه شرطی ما داریم به معاملات اضافه میکنیم. این که میگیم باید معامله رو بالغ انجام بده دلیل داریم، عاقل باشه دلیل داریم، سفیه نباشد دلیل داریم، غرر نباشد معلوم باشد دلیل داریم. اما این شرط چی؟ تو محضر هم ثبت بشه. خب دنیا رو اگر نگاه کنید، در دنیا بعضی از کشورها اینو قانونیش کردن، یعنی در بعضی از کشورها شما تا نرید محضر رسما امضا نکنید معاملتون لیست تامه ها، لیست معاملتون، اصلا شرط در محضر شرطه. اگر خواستید ببینید تو فقه و عرف، به نظرم من آوردم کتاب فقه به یه مناسبتی اونجا هست، حال جای دیگه هم که میتونید پیدا کنید، اما میدونید که این در فقه ما سابقه نداره و لذا بعضی هم حساس شدن که این دیگه چیه. بعد بگیم که خب فقیه یعنی اونی که در رأس هرم قدرت امروز رهبر انقلاب در ایران، بگیم این شرط رو بذاره. میدونید که خیلی ها میگن فقیه حق نداره حکم وضعی بذاره، فقیه میتونه حکم حکومتی بده، مثلا چیزی رو واجب کنه، چیزی رو حرام کنه، البته به طور موقت اونم با مصلحت، اما نمیتونه به شروط معامله اضافه کنه یا از شروط معامله کم کنه. فردا فقیه حاکم بیاد بگه ما از این به بعد میگیم شراب پاکه، بی خود. این پاکه یعنی چه؟ میگه میشه به پاکا اضافه کنید. یا مثلا بگیم فلان چیز نجسه، آبی که از چشمه میاد نجسه، میگن خیلی اشتباس، ازدواج باطله، ازدواج صحیحه. اینجا که لذا بعضی ها میگن بله حاکم میتونه مثلا بگه ما پشتیبانی نمی کنیم. اگر یه خانم ایرانی با یه آقای خارجی ازدواج کرد آمد محضر، ما ثبت نمی کنیم، یعنی محاضر ثبت نمی کنن، بچه شون شناسنامه نمی دیم، تسهیلات ازدواج بهشون نمیدیم، چون خانم ایرانی نباید با مرد خارجی ازدواج کنه. ولی میتونیم بگیم اگر ازدواج کرد زناست و یکی از شرایط ازدواج، شرط وضعی صحت ازدواج اینه که شوهر ایرانی باشد. اگر زن ایرانیه میگن نه. ولی من معتقدم فضلا مرحوم امام مخصوصا با مثالی که به حکم وضعی میزنه میگه اگر مصلحت باشه، اگر مصلحت باشه میتونه اقدام بکنه، یعنی حتی حکم وضعی جعل بکنه. البته صدا ضبط میشه، من میدونم خیلی ها رو ناراحت میکنه این، ولی بنابر تقیه ما نداریم. بعد نمیگم فقیه حکم ابدی وضعی جعل بکنه، ولی موقت چه اشکال داره؟ یعنی طبق این مبنا، حالا مرحوم امام هست، اگرم ما نخواهیم طبق مبنا، یه زمانی آقایان بعد حس شد که یهودی ها دارن زمین های بعضی از استان های عراق رو میخرن. من حالا اسم نمیبرم استان رو، چون به هر حال مسائل دوتا کشور یه وقت به هر حال احتیاط کنیم خوبه. بعضی از استان ها رو دارن میخرن، مخصوصا اونایی که نزدیک مثلا جمهوری اسلامی هست. خب اگر واقعا آقایونی که زیر بار نمیرن، من یادم اون زمان چقدر ناراحت بودن، هی میگفتن یه جوری مثلا به رهبری برسونید نظر ایشون، که بعد از ایشون فرمود همون عدم پشتیبانی، بعدن یه صحبتی کرد گفت به هر حال حاکمیت پشتیبانی نمیکنه. خب اونش که محل بحث نبود، اون پشتیبانی نکردن از اختیارات حکومته، که اگر مثلا شما با من خونه رو معامله کردید نیومدید محضر، فردا ورثه من اومدن خانه رو از چنگ شما کشیدن بیرون، شما نمیتونید شکایت کنی. برای یه کاغذ رو پشت پاکت سیگار بری بیریم دادا آقا من خونه رو خریدم، اینم کاغذ، اینم امضای طرف، شما رسیدگی کن. جمهوری اسلامی میتونه بگه من اینو رسیدگی نمی کنم، برید خودتون هر کار میخواد بکنید بکنید. خب عمده بحث این نیست، عمده بحث اعتباره. خب حالا اگر صلاح باشه، یعنی اگر فرض کنید مرجعیت عالی و اعلای عراق یا حتی ایران، چون مرجعیت که مرز نداره، که بستگی داره که چقدر طرف نفوذ داشته باشه، اگر احساس کنه داره یک کشور اسرائیلی در یک گوشه از مثلا کشور عراق تشکیل بشه، اینا زمین میخرن کار دارن، زمین میخرن نقشه دارن، پولم که دارن. حالا شما بگو حرام است، آن یهودی که سرش به حرامو برای حداقل خیلی هاشون، حالا بعضیشون احترام میزنن کار ندارم، خب حلال هنوم سرش نمیده که. خب اگر اینجا بگه نخی، اصلا از شرایط صحت معامله اینه که خریدار این زمین مسلمان باشه. اگر داره کافری مثلا این زمین حساسو میخره، اصلا معامله باطله. حتی میشه این زمین رو مصادره کرد یا از مالکش خرید. به نظر ما، من سوال میکنم از طریق همین فضای مجازی که میره منعکس هم میشه، بعدن هم صدا پخش میشه، فرض کنین اگر مثلا رهبری جامعه اسلامی ببینه داره زمینهای زیادی در پایتخت به منظورهای فتنه انگیزانه خریده میشه، 100 هزار متر، 200 هزار متر، 300 هزار متر زمین بخرم، بعدم میگم میخوام کار فرهنگی بکنیم. خب پولم مفصل. اینم که بگیم آقا اگر خریدید، اگر فروختید، فرد و دعواتون شد ما رسیدگی نمی کنیم، اینا که دعواشون نمیشه، اینقدر پول میدن که دیگه بحث دعوا نیست، زمین رو میخره با اونگه پول کران سریع هم اقدام میکنه. خب اینجا چیزی که میتونه جواب بده اینه که دیگه اصلا فرقی بگه این باطل این معامله. البته این بطلان حضرات اضافه کردن یک شرط به نحو حکم ابدی به معاملات نیست، این رو یک مصلحت موقت یا مفسده موقت، چون گاهی حرمت باید بگه گاهی وجوب باید بگه، روی مصلحت یا مفسده موقت حکمم حکومتیه و موردیه. ولی ما در سال گذشته که این مسئله مطرح شد، من اتفاقا بحث کردم همین امسال، یعنی سال تحصیلی 402-403 در مرکز فقهی ائمه اطهار شعبه قم، در همین مرکز محترم شعبه قمش، خواستید ببینید که بحث و گفتگو شد، هم رو ایتا هست چند تا جلسه، هم رو کانال روی سایت، که آیا حاکم میتونه. ما چیزی که رسیدیم گفتیم درسته، چون دغدغه مخالفا اینه که حاکم که نمیتونه حکم وضعی جعل بکنه، عرض کردم به نجس اضافه کنه، از طاهر کم کنه، شرایط فلان چیز رو از پیش خود، خب بله، ولی سوال اینه بین صفر و صد وسط هم هست، اینم فکر کنید، آیا حاکم نمیتواند همانطور که میتونه جایزی رو حرام کنه، اینه که بلدید یه امر جایزی رو حرام کنه، یه امر واجبی رو ممنوع کنه، احیانا یک امری که در فضای طبیعی ممنوعه جایز کنه، اینا مواردم داشته، اما بیاد وضع کنه، یعنی معامله باطله، این محل بحثه. ما معتقدیم حاکمیت اگر صلاح للجامعه، حالا بعضی ممکنه بگن خب صلاح از کجا معلوم میشه، اونا که دیگه بهانه‌گیری، خب کانال داره، نهاد تشخیص داره، اگر باشه حاکم میتونه. و من معتقدم مرحوم امام نه فقط تو این عبارت، آقایان این که یه نمونه است، شما کلمه مصلحت رو بزنید، صحیفه نورم بزنید، ببینید مواردی که این فقیه به مصلحت تمسک کرده، مصلحت رو میتواند فقیه استفاده کنه، و من نیافتم در فقیهان این دو سه قرن اخیر، ببینید این جمله ها همش عنایته ها، نیافتم از فقیهان دو سه قرن اخیر که کسی مثل ایشون به مصلحت تمسک کرده باشه و بعضی از پیچ ها رو باز کرده باشه و بعضی از پیچ ها رو بسته باشه. دیگه اون نامه‌ای که به آقای قدیری داره ایشون، اگر در جریان باشید، و کاری که تو اون 10 سال رهبریش کرد، مواردی که گاهی میدونید بین شورای نگهبان و مجلس هم دعوا میشد، اون وقت ما هنوز به طور رسمی نهاد تشخیص مصلحت نظام نداشتیم، ایشون گاهی به بعضی از شاگردانش واگذار میکرد، گاهی خودش دخالت میکرد، و یواش یواش فکر رفت به سوی تشکیل یه نهادی به نام نهاد تشخیص مصلحت نظام، که او بتونه مصلحت رو نهادی نکنه. یعنی میخوام بگم این نهاد تبلور تفکر اجتهادی امام خمینی است، نهاد تشخیص مصلحت نظام تبلور این تفکره. شاید خیلی از فقهای دیگه بودن این ازش در نمی اومد، خب شاید اونا اصلا به حکومتم که در رأس حکومت فقیه باشه معتقد نبودن، و خب نیستنم، همینطور هم هست، اما ایشون از اون طرف بحث حکومت رو مطرح میکنه، میدونید ولایت فقیه رو مطرح میکنه، نظام رو مطرح میکنه، و از اون طرف این نظر رو میده. حالا میخواد برای این موردم همین مثال کافی باشه، چون خود شاه مثاله، یعنی یه دریچه وسیعی مطرح میشه. من معتقدم آقایان امام ولو اسم مقاصد رو نبرده، مقاصد و شریعه رو، ولی کسی که به مصلحت تمسک میکنه قاعدتا به مقاصد هم تمسک میکنه. احتمالا خلاف این بشنوید و شنیده باشید، ولی به هر حال اختلاف دیگه، اختلافی که ما حتی با بعضی از دوستان خیلی دوست داشتنیمونم داریم، و احتمالا هم روزه آیندم چیزایی رو بشنوید. ولی خب حالا اون دیگه جای خودش باشه، بحث مذاق، بحث مقاصد ایشون در حد گسترده، حیفم میاد این یکی رو نگم، حالا بذارید، اما این خیلی کوتاست. یه بحثی یادتونه تو مکاسب میخوندید بیع قرآن به کفار، کجا خوندید؟ مکاسب محرمه. حتی احتمالا افتاده تو حصیه آخر سال رو نخوندید، نمیدونم. ولی علیکم فضلا اگر کتاب یه مقدارش میمونه تابستون بخونید، برسید تمامش کنید. در اواخر مکاسب محرمه همین بیع مصحفه، بیع قرآن به دشمنان دین. خب میدونید خیلی ها میگن جایز نیست، بعضی میگن خودتون دستش نجسه، اصلا کافر نجسه، خب قرآن رو میدید دست کافر، جنوبه، خب قرآن که تو تاخچه نمیذاره، ممکنه نگاه کنه دست بکشه، نمیشدن بهش بگی قرآن که بهت فروختم دست نزنی یا لمس نکنی، اون که اینطور نیست که. یه استدلال اینجوری دارن و ایشون میگه که چی؟ حالا به تعبیر من چی گفتید؟ میگید قرآن بیع مصحف، اون که دیگه تکلیف ما نیست. اتفاقا بیع مصحف یکی از موارد قدر مسلم از جوازش به کفاره، چون یکی از راه‌های نشر دینه، تبلیغ دینه. ما بخوام نشر دین بدیم، تبلیغ دین بکنیم، اگر بگیم وسائل که پر از نام امام صادق و امام باقر بهشون ندیم، نام خدا هست بهشون ندیم، قرآن هم که قرآنه، صحیفه هم که باز توش نام خدا زیاد برده شده، خود شما چی میخوای تبلیغ کنی؟ چه کتابی میخوای بهش بدی؟ باید بعد میاد تمسک میکنه به مذاق. البته ما در اونجا نقد کردیم که مذاق نهاد گنگیه، یه مقاله من دارم مذاق در بوته نقد، ولی حالا میخوام نگاه رو ببینید. یه نگاه سیاسی داشتن، یه نگاه تبلیغی داشتن، و لذا ایشون حالا نمیدونم میگه نه تنها جایزه بلکه واجبه در مواردی، یا وجوب رو نمیگه، حالا من امانت داری بکنم، میگه اون چه مسلمه ممنوع مکروه نیست. ببینید این نگاه ها از ویژگی هاییست که به یک فقیه میده تا یک گفتمان خاصی رو در فقه خودش پیاده کنه، و از این نگاه ها شما در فتوای ایشون زیاد میبینید. من دوست داشتم بعضی موارد نقد رو هم عرض بکنم که همش گزارش مثلا ستایش گونه نباشه، ولی به هر حال بحث دیگه، حال اوناش جای دیگه. اگر موافقید من همینجا بحث رو ختمش کنم با اذعان به این که آقا این هنوز ادامه داره، یعنی شما درس امروز رو یک باز کردن پرونده ببینید، نه بیشتر، همین یه باز کردن پرونده ببینید نه بیشتر، ادامه بدید. مایل بودید، دوست داشتید این کتاب روششناسی اجتهاد که هست بخونید. این کتاب یه قلو دیگه هم داره که قلوش هم بناست بعدن بیاد، اینا دو قلو هم تا همزمان نیستن. روششناسی اجتهاد نظری اطمینان، یعنی بایست شناسی اجتهاد. حد میزنم مثلا تا یه 3-4 ماه دیگه تمام بشه، چون همه کاراش تمام شده، من مثلا از چاپ و اینا بیاد شاید مثلا تا یه 5-6 ماه یه سال بشه، اونم انشاءالله بعدن جز مطالعاتتون قرار بدید. من قول دادم که بعضی سوالات رو پاسخ بدم، فقط چون پیشبینی نمی کنم چند تا سوال رو بتونم پاسخ بدم. ما در جمع شما اومدیم فضلا، من که چیزی ندارم بخوام هدیه بدم به شما، هدیه ای داشته باشم، حال اون هیچ، اون باش ثبت نام کنه چشم، گفت گردن ما ادب و منشر. اما دوستانم یک یادرودی از این جلسه، حالا شما چه بیاد این مرکز چه نیاد، ادامه بدید ندید، شاید خیلیاتون اصلا شاگرد مرکز نیستید، اصلا بحث امروز اومدید. این چراغ رو میبینید، لامپ رو، خیلی قشنگه دیگه، درسته؟ اینجا رو هم روشن کرده، اگه خاموش باشه خیلی جلسه تاریک مشمعز کننده است. اما تمام این روشنایی لامپ و مهتابی به خاطر اتصالش به کارخانه نوره، ازا شما کلید رو بزنید خاموش کنید هیچی، این خاموش میشه، میشه یه شیشه. امروزی ها میگن اگر لامپ خونتون سوخ، مهتابی سوخ، حواستون باشه تو دستون نشکنه که سرطان زاست. نمیدونم راست میگن نمیگن، تخصصی میگن. اما وقتی نور داره خیلی قشنگه، خیلی مطبوعه، دوستش داره. من و شما عزیزان اگه نورانیتی باشه به خاطر ارتباط با امام زمانه، ارتباط با امام زمان، و الا طلبه هیچ چی نیست، دیگران هم نیستن، فرق نمی کنه. این ارتباط رو فضلا داشته باشه. حالا این بحثی روش شناسی و فلان و عالم و اینا خوب درست، اینا سر جای خودش خوب، خدمت به دین، اما اون نورانیت ارتباط با امام زمان، یه طلبه باید مرتبط با امام زمانش باشه، و الا میشه این مهتابی بدون نور. حتی خود امام زمان هم اینطوره ها، خود امام زمان هم نورانیتش از خداست. الله نور و سماوات و حسلم هست، الله نور و سماوات و هست. البته طبق اون روایت معروف نور از خدا میرسه به ولی، از ولی میرسه به عالم، از عالم میرسه به مردم. ذیل آیه و جعلنا بینهم و بین القرآن رتی بارکنا، قرآن ظاهره روایت شو ببینید این طوریه. من و شما با ارتباط با امام زمان معنا پیدا میکنیم، روحانیت پیدا میکنیم، حقیقت پیدا میکنیم، هویت. امروزه میگن هویت روحانیت، با ارتباط با امام زمان آدم هویت پیدا میکنه. من پیشنهادم اینه روزی دو رکعت نماز برای امام زمان، شاید هم قبلا از من شنیده باشی جای دیگه، تکرار باشه نمیدونم، من خودم اگر بگید شاید از قبل از طلبی تا امروز صبح اینو میگم که تو شما اثر بذاره، ویلا نه من مرید میخوام، نه دوست دارم، نه هیچ، داریم صحبت میکنیم با هم. روزی دو رکعت نماز همین عادی ها، نمیخوام بگید قبلش هم یه سینه بزنم و مدعی کنم و دو تا عشق بگذارم، اینا رو بکنید ولش میکنید، نه همینجوری دو رکعت نماز قبل از نماز صبح، بعد از نماز صبح، اصلا در روز هر وقت میخواد دو رکعت نماز، این مثل اون کلیده هست که میزنه لامپ روشن میشه. دو رکعت نماز، نمازم که میدونید خیر و موضوع، ورود نمیخواد، من شاء استقل و من شاء استکثر، یا شبیه این روایت داریم دیگه. دو رکعت نماز برای سلامتی امام زمان، برای سربازی امام زمان هدیه کنید. البته آقام بدون جواب نمیذارن. امام زمان اگر عزیزان فرزندان دوست داشتنی داشته باشن، شماهایید، امام زمان هم بچه هاشونو دوست دارن، قرت العین میدونن، حتی ممکنه برای بعضی از شماها صدقه بدن امام زمان، اصلا قربانی کنن، خون بریزن. یه طلبه وقتی داره از دین جد ایشون دفاع میکنه، از امام زمان میگه، یعنی ایشون هیچ عکس العملی ندارن، مگه پدر مهربان نیستن؟ امام رضا چی فرمودن؟ ما پدر مهربانی برای شما، حواسمون به شما هست، مثل پدر شما رو دوست داریم، مثل پدر، ولد والدون شفیق، رفیق شفیق. خب امام زمان اگه اینطور باشن آدم حیفه عزیزان این ارتباط رو نداشته باشه. پس تصمیم بگیریم از امروز، نگیرم امروز حالا هفته باشه، از اول هفته آینده، اول هفته بگیم از اول برج، اول ما، اینا دیگه دامه، از همین امروز. اگر تا حالا میخوندی خب، اگر نه دو رکعت نماز تا آخر عمر، حتی وقتی نشستم ناشارید بخونید این نماز رو بخونید، رو تختم هستید بخونید دو رکعت نماز، هدیه به امام زمان. این چیزیست که من میتونم به شما هدیه کنم، انشاءالله داشته باشید. حالا اگر گوش کردید بعدن دوستانی با ما مرتبطن، من ذکر بعدی رو بگم، اگر هم گوش نکرد که همین هم بی خود گفتم دیگه، حضرت میخوام بیانم خود گفتش. خب یکی از دوستان بین الجلستین سوالی داشتن، بفرمایید. کجا هستید؟ شما بودید، میخواید بلند شید بایستید ما قامت رشید شما رو ببینیم، بفرمایید. فقط کوتاه سوال کنید، بله کنفرانس نه. سوالمون
به صورت این بودش که ماهیت معاملاتی که الان
بله، ببینید این معاملات جدید مثل همین معاملات بیتکوین یا امثال ذالک از معاملات خب کاملا جدیده، و بحث ما بحث شمولش در اوفو به عقود و احل الله البیع. اما راجع به ماهیت اینها، خب اینا دیگه باید از کارشناسان، منی که بی اطلاع باشم به خاطرم اون بودنم در کمیته فقهی بورس، اما ترجیح میدم وارد این بحث نشم که حالا ماهیت بیت کوین چیه. فقط یه چیز بگم به شما دوستان که به این آقای فاضلم گفتم، ما تو ماهیت اینها خیلی عجله نکنیم. میدونید گاهی وقتا ما به حساب این که باید فقهمون فقه معاصر باشه و پاسخگوی مسائل روز باشیم، یه مثلا معاملهی که هنوز در حال شدنه، یعنی هنوز داره شکلهاش مختلفه، حتی خود کارشناسان با هم بحث و گفتگو دارن. همین بیتکوینی که دوستمون میگن، در یکی از جلسات کارشناسانی که دیگه اونا آخرین کارشناس هم تو کشور که اونجا حضور دارن، خود این معامله دقیقا معلوم نیست، یعنی در واقع هنوز در حال شدنه. بعد ما مثلا میبینیم تو بعضی از درس ها مطرح میشه، کتاب نوشته میشه، من میگم بذاریم که اینا یه حدودی معلوم بشه. مثل معاملات دو سه دهه قبل بود، شرکت های هرمی و پنتاگون و امثال زاره، یادتون باشه هی اینا شد، هی در حال شدن شد و نهایتاً هم واقعا دو سه قسم شد که من یه زمانی بحث اونا رو داشتم. خود اون زمان بعضیاش واقعا حکم به جواز آسانه، نباید بگیم ممنوعه، در حالی که بعضیاش حکم به جواز مشکله. ولذا روی این معاملات جدید یه وقت خواستید مطالعه کنید، وارد بشید، اینا رو بذارید جوانبش معلوم بشه. نگید آقا ما میریم روی اینترنت و ویکی‌پدیا قشنگ تعریف کرده، اینا خب میدونید عمیق نیست. لذا وقتی با کارشناسان آدم میشینه، میبینه جوانب مختلف کار معلوم میشه. ولی حالا اونی که به بحث ما مربوط بود این بود که آیا این معاملات راهی برای تثبیت داره. عرض میکنم ببینید، چون ما از اون طرف نگاه حد اکثری داریم، از اون طرف ادله قراردادها رو توانا میبینیم، در صورتی که یک ربا نباشد، که این خودش بحث کارشناسی داره، قرار نباشد، اکل مال به باطل یا به تعبیر دقیق‌تر معاکله باطل نباشد، دلیلی بر منعش ما نمی‌بینی. یعنی اون عمومات من اگر حاکم نباشه قائل به جواب میشیم. دیالا انشاءالله اگر ممکنه یک کسی اصلا درگیرم باشه، مثلا بخواد یه معامله بیتکوینی انجام بده، طبیعتاً دیگه جزئیاتش رو از مرجع خودش سوال میکنه یا خودش میره دنبال میکنه. بفرمایید. بلندتر.
فرمودید که مثلا ما رو تصمیم میگیریم و اینها، خب بالاخره 10 تا ممکنه طول بکشه تا ما جزئیاتش رو بفهمیم. تو این 10 تا حکم اولیه‌مون چی باید باشه؟ مثلا بهتر اگه حرام باشه ما حکم اولیه‌مون بگیم جایزه، مردم تو این 10 تا ممکنه حرام بخورن.
ببینید اگر با اون نگاه حد اکثری، حتی من که میگم دست نگه داریم، حالا اگر یه فقیهیست مجتهد سوال میکنن، میتونه مخصوصا با استفاده حالا از همون حد کارشناسی حکم بکنه. حرف من اینه که عجله در این حرفا نشه. دیدید بعضی وقتا یه فتاوایی صادر شد، ولی بعدن چی شد؟ اون فتاوا پس گرفته شد. چی بود؟ معامله بله از این دستگاه مخابراتی بود، بله رایتل، بحث رایتل بود دیگه. خب یه بحثی مطرح شد، بعدم زود نظر دادیم، بعدم خب یه مقدار عجله حواستون باشه. الان من با شما کار دارم، نه من با الان خدمت مراجع هستم، نه میخوام خط و نشان. برای شما دوستانی که میخواید کار بکنید، یا یه پژوهشگری که میخواد کار کنه، یا یه استاد دست خارجی که میخواد دست خارج بذاره، شما خوب سنتون که اقتضا نمیکنه، ولی ما سنمون اقتضا میکنه. ببینید ما گاهی وقتا یه چیزی از غرب میاد، هنوز اونجا معلوم نیست، برای ما همه جوانبش معلومه. تازه این تئوری داروین راجع به تکامل انواع به اصطلاح ترانسفورمیست، سالهای دهه 40 و 50 اواخر دهه 40 و اوائل دهه 50 مطرح شده بود. نظریه داروین افتی نظریه نبود، تئوری بود، مال داروین، مبنی بر ترانسفورمیز، تکامل انواع. خب میدونید که در قبل مخالفان جدی داشت، هنوزم داره، هنوزم جریاناتی که قائل به ثبوت انواع هستن، فیکسیز هستن، وجود داره. این وقتی وارد کشور ما شد، آقایون من اتفاقا اون زمان تازه مطالعاتمو شروع کرده بودم، چندین کتاب راجع به این از دو طرف خوندم. اولا تو کشور ما تو زیست شناسی که اومد به عنوان نظریه اومد، و فکر کنم شما اگر زیست خونده باشید بر اساس تکامل انواع خوندید. حالا نمیدونم کتابا اصلاح شده نشده، من اطلاعاتم مال دهه 60 و 70 و حتی 80. اولا تئوری شد نظریه، بعدا یک طرفه، بعد جالب بدانید کشیده شد به حوزه. یه عده به عنوان به اصطلاح نظری طرفدار داروین از دانشگاه و از حوزه، حالا از حوزهش رو نمیگم، بعضی از آقایان نظر، یه عده مخالف که حتی یکیشون پیشنهاد مباهله داده بود که بریم تو بیابون مباهله کنیم، بریم طرف با هر که هست او رو سرش سنگ نریزه، هر که باطل سنگ بریزه، مسائل علمی که مباهله نمیخواد که بگذرم. ببینید یعنی ما اصلا یه تئوری اومده و چقدر عاقلانه آقای طباطبایی تسلیم گرفت. اینا تجربه از دوستان داشته باشید برای موارد مشابه. ایشون اون زمان المیزان مینوشت، من یادمه، و من اتفاقا دنبال با اینکه سنی هم ما نداشتیم ولی حالا همون حد سنیمون دنبال میکردیم، ایشون گفت ظاهر قرآن ثبوت انواس فیکسیس، ولی حالا اگر یه زمانی هم، هنوزم که ثابت نشده ترانسفورمیست، اگر هم ثابت بشه قرآن خلافش نگفته، هست هنوزم تو المیزان این هست. میخوام بگم آقایون این مدل تفکر ما باید تو فقه هم داشته باشیم. احیانا مسئله که میاد، ببینید فقه ما باید به روز باشه، اما حواسمون باشه خیلی مدگرایی نکنیم. مدگرایی غیر از به روز بودنه، و بعضی وقتا مدگرایی میشه. مثلا یه زمانی بحث اصول دیالکتیک مطرح بود در حوزه، حتی در همین درسای حوزه ما. الان شما اصلا میدونید اصول دیالکتیک براتون مهمه یا جسارت نکنم خیلی هاتون اصلا ندونید اصول دیالکتیک چیه؟ یه اصل فلسفیه، مال ماتریالیزمه، مال چیه؟ تمام شده رفته. اینو باید توجه کنید. یعنی میخوام بگم شما انشاءالله باید از فقهای بروز، حالا دیگه به حقیقه میدونید اگر نمیشه کسی بگه خب نه شما خیلی دیگه نابروزی سنتی، مثلا ما نه دیگه، به من ممکنه این دست نچسبه. فقیه باید مثلا مسائل رو ببینه ولی عجله هم نکنه. فقط یه سوال دیگه داشته باشید تمام کنید. بفرمایید. بلند آقا.
سلام.
سلام علیکم. بله خب انشاءالله که سوال آخر باشه چون من باید برسم. ببینید شما اول، حالا اگر فرض کنیم بخید رشته فقه و اصول رو سطح 3 سطح 4، اولا علیکم به درسکم، یعنی بالفقه ول اصول، مخصوصا ببینید اصول، اصول فقه نیست، اصول فهمه. این اصولی که شما میخونید ظلم کردن تا حدی گفتن اصول فقه. شما خیلی از مباحثی که در اصول فقه میبینید در تفصیل هم لازم دارید، در کلام، در معارف، در تبلیغ، اونجا ادله معتبر داریم غیر معتبر، اونجا مدیریت ادله داریم. ولذا نگاهتون رو به اصول فقه نگاهتون رو عوض کنید، اصول فهم درست این جای خودش. حالا آیا فقط همین اصول فقه و اصول و فقه رو کار کنیم؟ خب کارتون باید باشه، ولی منافات نداره که یک سری امور جانبی هم شما باید ببینید. شما مطالعات تاریخی نیاز دارید. جالبه بدانید مطالعات تاریخی حتی تو فقهتون هم به کار میاد، مگه نمیاد؟ به فلسفه فقه، حالا امروز با یه مسئلهش آشنا شد، روش‌شناسی اجتهاد، با قواعد فقه، با فلسفه های مضاف. اگر میخواد تو دنیای امروز زندگی کنید به عنوان یک عالم زنده، میتونید از فلسفه اخلاق، فلسفه زبان، فلسفه دین بی اطلاع باشید. امروز میگم فلسفه های مضاف یا علوم بینارشتهی، حتی در فقهتون هم نیاز دارید به این علوم. میخوام بگم اگر میگین من فقط هم میخوام فقیه بشم، همینا رو لازم، اینا رو هم لازم دارید، از جمله فلسفه. منتها ببینید در فلسفه میدونید یه دعوایی است که بعضیا مطلقا مخالفن، بعضیا مطلقا موافقن. بنده به عنوان کسی که اینو میگم که بعد گفته نشه خب این آقا چه، من خط به خط اسفار و منظومه رو، نهایت الحکمه و بدایه و افت شفا رو موردی، اشارات موردی دیدم. من معتقدم برخی از مسائل فلسفی بله خوبه، مثلا کسی جلد 8 و 9 اسفار رو ببینه، اصلا نگاهش به خیلی از ادله متفاوته، قدرت پاسخگوییش به شبهات متفاوته، قدرت پیدا میکنه. اما لازمه حالا همه مباحث فلسفه رو ببینه، مخصوصا اون چه که از یونان اومده، اونم به نظر ما لازم نیست. اگر شما مثلا مثل بدایه یا آقای علامه رو، طباطبایی رو یا نهای بدایه رو مطالعه کنید ببینید، و بعد بخشی از مجلدات اسفار مثل جلد 8 و 9 رو ببینید، من مدافع هستم و معتقدم لازمه دیگه. حالا بیشترش انشاءالله باشه. اگر کتاب صراط رو ندارید تهیه کنید، صراط اندیشه و عمل، من در اونجا گفتم مثلا یک کسی چقدر به فلسفه بپردازه، چقدر به امور جانبی، اون کتاب پاسخگوی سوالات شما هست. اجازه بدید بگیم الحمدلله رب العالمین. ظاهرا زنگم زدن دیگه، باید ما بریم. من مجددا تشکر کنم از همه عزیزان، شما بزرگواران که خوب حس کردم گوش دادید، حضرت‌های اسکندری که خدمتشون بودیم، اساتید، دوستان این مرکز محترم، طریق گرامی ما که این زمینه ها رو جور میکنن، از آیت الله فاضل لنکلانی و والد ماجد ایشون که مرجع بزرگ و ستور، حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکلانی، نثار همه علما و روح این مرجع عالی قدر، صلوات خواهم.